حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. با آرزوی توفیق روزافزون در انس و تلاوت دائمی قرآن که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودن فإن تلاوت القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، انس دائمی با قرآن و تلاوت قرآن قلب رو زنده میکنه، انسان رو از زشتی ها و منکرات و تجاوزگری ها حفظ میکنه. و به امید اینکه ما از همه این آثار انس با قرآن بهره مند بشیم، برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به بخش پایانی آیه ششم سوره حمد آغاز میکنیم. عنایت دارید که ما طی چندین برنامه بخش‌های مختلف واژه‌های این آیه شریفه رو توضیح دادیم و عرض کردیم که در آیه اهدنا الصراط المستقیم هدایت به معنای ارائه طریق و راهنمایی بود ابتداءً و این معنای عام و کامله، اما در مورد خواص هدایت به معنای ایصال الی المطلوب هست و گویی در اینجا هم این معنای دوم بیشتر مورد نظره که بنده وقتی عرضه می دارد که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی بار پروردگارا تا زمانی که من در صراط مستقیم هدایت به طور کامل واقع نشدم، هدایت خودت را از من دریغ مدار و دائما من را در تحت هدایت خود حفظ کن. در معنای صراط هم عرض کردیم که از ماده سرته با سین به معنای بلعیدن گرفته شده و صراط گویی راهی است که راه رو به خود رو در درون خود همینطور فرو می بلعد و جلو می برد. لذا صراط رو معنا کردن به اون راه گسترده و واضح و روشن و بدون اعوجاجی که هر آن کس که در او قرار بگیرد به نتیجه مطلوب قطعا خواهد رسید. از اینجا پس معلوم شد که چرا فرمود اهدنا الصراط المستقیم و نفرمود اهدنا الیک. گویی رسیدن به صراط مستقیم خود موضوعیت داره، چرا که وقتی بنده در صراط مستقیم قرار گرفت، مستقیماً در راه توحید و قرب الله و انسانیت قرار گرفت. معنا هم کردیم که صراط مستقیم مصداقش هم بنابر دلائل قرآنی که عرض کردیم و هم دلائل روایی همون راه ولایته. لذا در اینجا گفتم که الف و لام بر سر صراط هم الف و لام تعریفه، یعنی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اون راه خاص ولایت را که مستقیما در کوتاه ترین و معتدل ترین و مستقیم ترین راه ما رو به سوی تو هدایت میکنه، ما رو در اون راه قرار بده و ما رو به اون راه هدایت کن. تا به اینجا چکیده برنامه های قبل و واژه مستقیم رو در این برنامه توضیح خواهیم داد. البته بخشیش رو قبلا عرض کردم، گفتم مستقیم به معنای اون راه معتدل و میانه و بدون اعوجاجه، اما معنای دقیق ترش رو در این برنامه وعده دادیم که عرض کنیم. با تلاوت زیبایی خدمتتون عرض می‌کنم. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بعد از اینکه معنای قیام رو از ماده قام یقومو که مستقیم هم به همین ماده برمیگرده ذکر میکنند و معنای اولیه‌ای رو برای این معنا ذکر می‌کنند که مستقیم، یعنی همون راه معتدل و میانه و بدون انحراف و کجی. یک نکته ظریفی رو در ماده قیام بیان می‌کنند که اون نکته البته راهگشای بسیاری از مطالب در معنای این آیه شریف است. ایشون در همون معنای قیام که قبلا گفتیم که در کتاب‌های لغت می‌گویند اقیم الخیمه، یعنی خیمه را بپادار، ایشون میگویند قیام در هر چیزی یعنی هیئتی از اون شی که ذات او بتونه همه کمالات خودش رو به بهترین وجهی اظهار کنه، اون رو انسان بپا بداره و اظهار کنه. اجازه بدید همون مثال قبلی رو عرض کنم. مثلا وقتی که یک اربابی، یک کارفرمایی به خدمتکار خودش میگوید اقیم الخیمه، خیمه رو بپا دار. حالا اگر اون خدمتکار بیاد چادر رو بپا بداره به این ترتیب که یک ستونی در وسط خیمه بپا بکنه و بعدم بقیه کار رو هم رها بکنه، میگن قیام الخیمه در اینجا صدق پیدا نکرد و به عبارت دیگه اون خدمتکار امتثال امر مولای خودش رو به طور کامل انجام نداد. بنابراین قیام الخیمه زمانی صدق میکنه که شخص علاوه بر اینکه ستون خیمه رو به پا میداره، تمام طنابهای جانبی خیمه رو محکم بکنه، اطراف خیمه رو آماده بکنه برای اینکه از زیر خیمه بشه استفاده کرد و خلاصه اون موقعی که خیمه به طور کامل به پا داشته میشود و آماده برای بهره برداری کامل میشه و سایه خودش رو بر سر اون کسانی که در زیر او قرار میگیرن میگسترانه، گفته میشود قیام الخیمه صدق پیدا کرد. از اینجا پس معلوم میشود قیام در هر چیزی به حسب حالت اون شیء، هنگامی که اون شیء همه کمالات و همه زیبایی های خودش رو به طور کامل تونست اظهار بکنه و زمینه اظهار فراهم شد، به این میگن قیام اون شی. در امور مادی و معنوی در همه هم به کار میره. مثلا در امور مادی وقتی که ما در انسان یا حیوانی میگوییم قیام الانسان یا قیام الحیوان و این مصداقش رو هم به اون حالت ایستاده حیوان یا انسان بیان میکنیم، چون انسان یا حیوان در حال ایستاده بهترین وضعیتی رو دارن که میتونن کمالات خودشون رو ابراز بکنن. یک انسان یا یک حیوان حالت شجاعت، حالت قدرت، حالت استقامت، حالت تسلط بر اطراف خودش رو در حال ایستاده میتونه ابراز بکنه. لذا قیام انسان گویی بهترین حالت ابراز کمالات انسان و زیبایی های انسانه. از همین جاست که میبینیم قیام در غیر انسان حتی در امور معنوی هم به کار رفت. مثلا قیام و شجر، یعنی اون زمانی که درخت کاملا سایه خودش رو گسترانده، میوه داده و خلاصه به حالتی است که اون کمالات درخت ابراز داره میشه. حالا از همینجا شما در نظر بگیرید قیام العدل، قیام الحکومه، قیام القسط و از این قبیل، که قیام العدل یعنی سایه گستردن عدل و قسط و داد در روی زمین، در حالی که یک امر معنوی است. ولی کمال عدل هنگامی صدق پیدا میکنه که بتوان اون رو بپا داشت و قیام درباره او صدق پیدا کنه. با این توضیحات که عرض کردم، بنابراین واژه مستقیم که در آیه شریفه وصف صراط واقع میشه، میشود طلب ثبات و لزوم بر ابراز کمال در یک امری. لذا گفتیم که جناب جوهری در صحاح اللغه اصلا استقامت رو به یک معنای ثابت اعتدال ترجمه میکنه و اعتدال در هر چیزی اون حالتی از شیئه که به بهترین صورت ممکن بتونه صفات کمالی خودش رو ابراز کنه. به این ترتیب پس با این توضیحات صراط مستقیم گویی این طور می شود که اون راهی که در عین وضوح و روشنی راهی است که همه کمالات خودش رو که عبارت باشد از راهبری دیگران، عدم اعوجاج، سهل و آسان راه رو به خودش رو به نتیجه برسونه، همه اینها در وصف مستقیم برای صراط میاد. از اینجا معلوم میشه که چرا گفتیم اگر مستقیم معناش متویه در صراط لازمه در اینجا ذکر بشه. چون اگر میفرمود اهدنا الصراط، درسته که ما ترجمه میکردیم خدایا ما را به راه بدون کج و بدون اعوجاج و روشن و واضح و مستقیم هدایت کن، اما این معنای این که این راه تمام کمالات خودش رو برای راهروان خودش ابراز بکند دیگه از این معنا به دست نمیاد، بلکه با وصف مستقیم به دست میومد. پس به این ترتیب ترجمه این آیه شریفه این طور میشود: اهدنا الصراط المستقیم، بار الها ما را به راه روشن و واضحی که از یک سو خالی از هر نوع اعوجاج و انحرافه و از سوی دیگر به بهترین وجه در ساده ترین و نزدیک ترین مسیر سالک رو به نتیجه میرسونه، ما رو به این راه هدایت بکن. و همطور که عرض کردم چون الف و لام بر سر صراط هم الف و لام تعریفه، پس معلوم میشه بعد این صراط مراد همون راه خاص ولایت هست که در توضیح واژه صراط به او اشاره کردیم و امام صادق علیه السلام در تفسیر نور الثقلین فرمود: والله نحن الصراط المستقیم، به خدا قسم قطعا صراط مستقیم توحید ما هستیم. و اما نکته ظریف دیگه‌ای که از این معنا به دست میاد، که این دیگه بیشتر ما سعی میکنیم مصداق صراط رو از خود واژه صراط به دست بیاریم، که انصافا این یک دقت و ظرافت خاصی رو میطلبه که همتر در کتابهای لغت به او اشاره کردن. و اون به این ترتیب است که گفتیم تا به حال معلوم شد صراط رو به راه واضح و روشن معنا میکردیم، به هنگامی که لغت در راه و طریق به کار برده بشه و در محاورات عرفی به یک راهی گفته بشه بعد صراط یا سبیل یا طریق، بلافاصله جاده های بیابانی و راه های بین شهری به نظر میاد که افراد در او تردد میکنن. به عبارت دیگه راه و راه رو، راه و سالک دوتاست، این به لحاظ معانی عرفی. اما ما میبینیم در این آیه شریفه سخن در راه خارجی نیست. وقتی میفرماید اهدنا الصراط المستقیم، سخن در راهی است که اون راه به معنای دینه، اون راه به معنای آیین زندگی است. گویی ما در این آیه شریفه از پروردگار درخواست میکنیم که خدایا ما رو به دین و اون آیین درست و مستقیم و صحیحی در زندگی راه نمایی کن که ما رو یک سر به سوی تو هدایت بکنه. شاهد بر این معنام آیه بعدی است که در اونجا صریحا می‌فرماید صراط الذین انعمت علیهم، راه اونهایی که در زندگی به اونها رو کردی، راه اونهایی که خوشبخت و سعادتمند شدن. بنابراین اگر صراط به معنی آیین عملی و نظری در زندگی باشه، دیگه در خارج دو چیز ما نداریم که یکی راه باشد، یکی دین باشد، یکی آیین زندگی باشد و دیگری رونده و عمل کننده، بلکه مستاقن اینها در خارج یکی بیشتر نیستند. راه و راه رو، سالک و مسلک، اینها همه یک حقیقتن. به عبارت صریح‌تر انسان در زندگی هر مسیر عملی رو که در زندگی انتخاب میکنه، هر اعتقاد و باوری رو که میپذیره، در حقیقت در درون خودش داره سیر میکنه. ای برادر تو همی اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. این انسان است و اندیشه‌اش، انسان است و اعتقادش. لذا این انسان هست که در اثر تکرار عمل و عقیدهش عمل و عقیده خودش رو از حال به ملکه و از وصف سطحی و زودگذر به اعتقاد راسخ و یقینی تبدیل میکنه. به این ترتیب هر کس در درون خود گویی یک سبیل و طریقی است که به زعم خودش این سبیل میشود راه خوشبختی او. و با توضیحاتی که قبلا عرض کردیم، در میان این راه‌های گوناگون، اون راهی که او رو به خوشبختی حقیقی و سعادت حقیقی میرساند، به تعبیر این آیه شریفه همون صراط مستقیم ولایت. به این ترتیب میبینید وقتی که ما معتقد شدیم که صراط و راه رو در این آیه یکی شد، با دقت به همین واژه و بدون مراجعه به هیچ روایتی در این که مصداق صراط چیست، به خوبی برای ما روشن می شود که این آیه توصیه می کند که تنها و تنها راه بندگی حقیقی پروردگار و تنها و تنها راهی که ما رو مستقیماً به توحید می رساند راه ولایت. به لحاظات پایانی برنامه رسیدیم. بنده هم به خصوص در اینجا برنامه رو قطع کردم برای اینکه فرصتی باشد برای عزیزان که با این توضیحات که عرض کردم اون معنای دقیق و ظریف صراط مستقیم رو با عنایت به اینکه صراط با راه رو و طریق با سالک یکیست و یک حقیقت، ما چگونه معنا بکنیم و چگونه این معنا ما رو به معنای ولایت میرساند رو دقت کنند و تأملی بفرمایند تا برنامه بعد که این معنا رو در آیه شریفه با هم مرور کنیم. به امید توفیق.